بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای سهل‌انگاری و تخلف تعدادی از مسئولان و ماموران بازداشتگاه کهریزک را محرز دانست. ده‌ها تن از روشنفکران و فعالان مدنی ایرانی خواستار گشودن پرونده‌ای در سازمان ملل برای پیگرد قضایی سران جمهوری اسلامی شدند. و اتحادیه اروپا ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را تبریک نخواهد گفت. هفت شب است در ایران، 4:30 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، کشوری که صدای ما را از اون میشنوید. پنجشنبه است 15 مرداد ماه 1388 خورشیدی، 6 ماه اوت سال 2009 میلادی. امیر زمانی فر هستم، عصر شما بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در مجله شامگاهی رادیو فردا از حالا تا 90 دقیقه آینده با شما هستم در مجله خبری با گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها مشروح تازه ترین خبرهای روز با الهه رمانشاد.
عصر شما بخیر. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی درباره تعطیلی بازداشتگاه کهریزک اطلاعیه‌ای صادر کرد و در آن سهل‌انگاری و تخلف تعدادی از مسئولان و ماموران بازداشتگاه کهریزک و رده‌های نظارتی آن را محرز دانست. نیروی انتظامی در این اطلاعیه با اشاره به اقدامات تنبیهی اولیه متخلفان می‌افزاید که بازداشتگاه کهریزک برای نگهداری موقت و تعدیب اراذل و اوباش و در شرایط زیستی سختگیرانه اداره می‌شد، اما تعدادی از بازداشت شدگان 18 تیر ماه به دلیل کمبود جا در زندان اوین به این بازداشتگاه منتقل شدند. این اطلاعیه می‌افزاید با توجه به شرایط این بازداشتگاه، اعزام بازداشتی‌ها به آنجا اصولاً صحیح نبود و تراکم جمعیت در بندهای آن و شرایط نامساعد زیستی و بهداشتی موجبات آزار و اذیت بازداشتی‌ها را فراهم کرده است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در اطلاعیه خود همچنین به برخورد و تنبیه با 2 از افسران نگهبان به دلیل اقدام خودسرانه در تنبیه بدنی بازداشت شدگان اشاره کرد و از تنبیه انضباطی تعدادی دیگر از مسئولان و ماموران خبر داده است. 60 از روشنفکران و فعالان مدنی ایرانی در نامه ای از ناوی پیلی، کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر خواستند پرونده‌ای برای محاکمه سران جمهوری اسلامی به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت تشکیل دهند و پس از تصویب در شورای امنیت سازمان ملل آن را به دادگاه بین المللی کیفری بفرستند. امضا کنندگان این نامه می نویسند کارنامه زمامداران سیاسی ایران مصداق روشن جنایت علیه بشریت است و ضمن رد حمله نظامی به ایران یا تحریم اقتصادیان از جهانیان و سازمانهای بین المللی می خواهند از حقوق انسانی مردم ایران دفاع کنند و رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر سرکوب، ارعاب و تبعیض محکوم کنند. در این نامه همچنین محمود احمدی نژاد رئیس جمهور متقلب و سرکوبگر جمهوری اسلامی خوانده شده و با اشاره به احتمال حضور او در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر خواستار جلوگیری از حضورش و بازداشتش به محض خروج از ایران شدند. این نامه همچنین برای امضای دیگران در سایت ویژه‌ای در اینترنت گزارده شده. طاهر احمدزاده، داریوش آشوری، یروند ابراهامیان، علی افشاری، سعید امیر ارجمند، عبدالعلی بازرگان، فرامرز اصلانی، محمد برقی، مهرزاد بروجردی، رضا براهنی، رضا بورقانی فراهانیف، شهرنوش پارسیپور، رامین جهانبگلو، مهدی خانبابا تهرانی، حمید دباش، مرجان ساتراپی، مهدی فتاپور، منصور فرهنگ، هادی قائمی، احمد کریمی حکاک، علی کشتگر و اکبر گنجی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. و آخرین خبر این که سخنگوی اتحادیه اروپا امروز در کنفرانس خبری در بروکسل گفت با توجه به اختلافات موجود درباره پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران، این اتحادیه پیام تبریکی برای او نفرستاده و قصد چنین کاری را نیز ندارد. کارل بیلد، وزیر خارجه سوئد نیز که کشورش ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در وبلاگ خود نوشته است که سوئد از جانب اتحادیه اروپا به محمود احمدی نژاد تبریک نخواهد گفت. آقای زمانی فر،
ممنونم. الهه رمانشاد بود و مشروح تازه ترین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا این مطالب رو خواهید شنید. عبدالله مؤمنی قدرت تکلم و توان روحی خود را در زندان از دست داده است. گفتگوی با همسر آقای مؤمنی.
من دوران دفاع مقدس همسر اولم برادر آقای مومنی دو سال با هم زندگی کردیم، واسه مملکت فدا کردم، بهترین دوران جوانی ما. ولی
بیانیه آیت الله صانعی میگوید دادگاه فرمایشی است و همه مستوجب عذاب بابت ضایع شدن آبروی مردم هستند. و خبری را در دنیای مجازی بررسی میکنیم، احتمال بازداشت میرحسین موسوی تا چه اندازه است؟
این که بعضیا اعتقاد دارن با اعتماد موسوی دستگیر بشه، من گمان میکنم اگر جمهوری اسلامی معتقد بودن داری که دستگیری آقای موسوی.
و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران هم پلمب شد. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. بمانید، خواهید شنید. عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت، 47 روز پیش در حالی در دفتر ستاد شهروند مهدی کروبی بازداشت شد که به گفته شاهدان عینی ماموران امنیتی او را با خشونت هرچه تمامتر و ضرب و شتم شدید بدون ارائه هیچ حکمی با خود بردند. اکنون اما با گذشت 47 روز زندان، وی نزدیک به 20 کیلو وزن به گفته همسرش کم کرده و تعادل روحی و جسمیش را هم از دست داده است. به گفته همسر آقای مؤمنی، وقتی فرزندانش با او ملاقات کردند، او توان تکلم و نای راه رفتن را هم نداشته است و فقط احوال پرسی می کرده و می گفته حال من خوب است. چند ساعت پیش با فاطمه آدینه‌وند، همسر آقای مؤمنی، گفتگو کردم. خانم آدینه‌وند درباره آنچه که در ملاقات با همسرش عبدالله مؤمنی دیده بود به رادیو فردا چنین گفت:
من با بچه‌هام روز چهارشنبه، اصل چهارشنبه، با آقای مؤمنی ملاقات داشتیم. پس از 3 ساعت انتظار ما رو تو حیات زندان اوین بردن. آقای اون لحظه که بچه‌هام می‌خواستن وارد حیات بشن، یه آقای محمودی که جلو هنوز گرفته بود که ما جمع بشیم بریم تو، بچه‌هام باباشون رو نشناختن تا باباشون دست تکان داد. او که اجازه داد ما رفتیم، آقای مؤمنی از ماشین پیاده شد. آقای مؤمنی که از ماشین پیاده شد، حتی نمی‌تونست راه بره. من خودم اگه خودم نبودم اون لحظه سریع رفتم دست آقای مؤمنی رو گرفتم، آقای مؤمنی میافتاد. ما را یه جایی چیز راهنمایی کردم، اونجا نشستیم. آقایی که اومد تو گفت، من گفتم شما نباید اینجا وایسی، یه دستگاه زد گذاشت وسط ما، گفت باید قانون بعد این وسط شما بین شما باشه، صدای ما را زد کنه. آقای مؤمنی اصلا قیافه خیلی لاغر شده بود، ضعیف بود، روحیه خوبی اصلا نداشت، هیچی نمیتونست اصلا حرف بزنه. فقط تنها اشاره آقای مؤمنی بود که من دو روز روزه ام.
خب دلیلی هم گفتن این روزه برای چیه؟ یعنی به عنوان اعتصاب غذاست یا دلیلی داره برای چی؟
نه هیچی دیگه نگفت، فقط گفت دو روز روزه ام.
توانایی حرف زدن داشتن؟ یعنی دیگه چه چیزایی گفتن در مورد وضعیت؟
نمیتونست آقای مؤمنی حداقل 10-15 کیلو این وزن کم کرده و این 47 روز نمیتونست خوب صحبت کنه، فقط در حد این که به احوال پرسی ساده با بچه ها. تعادل روحی و روانی عبدالله اصلا خوب نبود.
چطور خانم آدینه‌وند میفهمید تعادل روحی و روانیشون خوب نبود؟ میشه کمی توضیح بدید که چطور بودند؟
خیلی لاغر شده بود، یعنی دور چشماش سیاه کبود، از قیافه سیاهی داشت. معلوم بود آقای مؤمنی تحت فشار شدیدی از قیافش که من اینطوری فهمیدم.
اون وقت در مورد وضعیتش تو زندان پرسید که اصلا وضعیتتون چطور هست؟ یا
ظاهرا میگفتن خوبه، ولی قیافش که نه، ظاهرا خودش میگفت از زندان خوب، اونجا خوبی، ما آره خوبه. من به خانواده هم نگران حال سلامتی آقای مؤمنی هست، من و بچه هم.
بچه هاتون وقتی پدرشون رو دیدن چه احساسی داشتن؟ یعنی چی میگفتن به پدرشون؟
فقط بچه هم گریه میکردن، دیگه هیچی نمیشون گفتن، نمیتونن سر پدرشون بگن.
اون وقت بچه هاتون میتونم بپرسم چند ساله هستن؟
بچه بزرگ من 15 ساله و کوچیکه 13 ساله. از ظاهری نامناسبی داشت آقای مؤمنی. چشماش بود رفته بود، سیاه دور چشماش، تعادل روحی و مثلا خوب نبود.
آقای مؤمنی به وکیل دسترسی دارن؟ وکیل آقای مؤمنی کی هستش؟
نه آقای مؤمنی آقای شریفه، ولی آقای مؤمنی به وکیل دسترسی نداره.
یعنی آقای شریف به عنوان وکیل ایشون اعلام شده، یعنی انتخاب کردیم به عنوان وکیل آقای مؤمنی، ولی دسترسی بهشون ندارن؟
بله دسترسی نداره.
جایی کسی الان از مقامات جمهوری اسلامی صدای شما رو بشنوه چی میگید بهش؟
خواست من از مقامات جمهوری اسلامی این است، من دوران دفاع مقدس همسر اولم برادر آقای مؤمنی 2 سال با هم زندگی کردیم، واسه مملکت فدا کردم، بهترین دوران جوانی ما. برادر آقای مؤمنی، برادرای آقای مؤمنی تو همه‌شون تو جنگ بودن. من تو خانواده من 5 تا شهید داریم، من عبدالله، ولی متاسفم که من دارم زرج میکنم خودم و بچه هام. هزینه دادم واسه آرامش زندگی کنم. تو مملکتم آرامش داشتم خودم و بچه هام. من دیروز بچه هامو بردم پیش باباشون. شب اومدم بچه هم داره گریه میکنه، شام نمیخوره، میگه مامان امشب بابام روزه چی غذا بهش میدن؟ الان بچه منم روزه خونه.
خانم آدینه‌وند، اتهام آقای مؤمنی چی هستش؟ اصلا وقتی ایشون رو گرفتن به خانواده‌شون چی گفتن؟ دلیل بازداشتشون چیه؟
دلیل خاصی من بلد نیستم. آقای مؤمنی هست داره توی فعالیت آقای مؤمنی شفافه. چیزی پنهانی نداره اون آقای مؤمنی دست. فقط این دسته آقای مؤمنی تو انتخابات شرکت کرده. جرم شرکت در انتخابات.
خانم آدینه‌وند اشاره کردید که بچه‌ها هم روزه گرفتن. این دلیل روزه بچه‌ها چی هستش؟
به خاطر اینکه باباشون در زندان روزه، بچه‌ها من حتی به منم نگفتن. اونا با همدردی باباشون اینا هم هر دو تا روزه گرفتن. امروز هر دو تا پسرای من روزه. حتی به منم نگفتن که من هم همدردی قضای درست کنم واسه یا با اونا من هم روزه باشه. خودشون با هم چیز کردن.
گفتگویی بود که ساعتی پیش با فاطمه آدینه‌وند داشتم، همسر عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت، که 47 روز پیش بازداشت شده و اخیراً همسرش و فرزندانش با او در زندان اوین ملاقات کردند. به گفته اونها در طول این مدت آقای مؤمنی نزدیک به 15 تا 20 کیلو وزن کم کرده و تعادل روحی و جسمیش رو هم از دست داده. اما اجازه بدین در این بخش از مجله شامگاهی به صدای چند تا از شنونده های رادیو فردا گوش کنیم که روی تلفن پیامگیر ما صداشون رو ضبط کردیم. شماره تماس تلفن رادیو فردا رو هم در پایان همین پیام ها خواهید شنید.
با عرض سلام، میخواستم به مادرای داغدار، به همسرای چشم انتظار، به همه اونایی که آسیب دیدن بگم ما در غمشون شریک هستیم. هیچ وقت اونا رو از یاد نمیبریم، همیشه به فکرتون هستیم. این روزا ما جشن نمیگیریم چون که عزاداریم و مطمئن باشین میگذره، درست میشه. اندکی صبر، سحر نزدیک است.
خواستم بگم کودک 12 ساله‌ای که به دشت زهرا میاد نه سیاسی است نه سیاست مدار. اگر از سر کنجکاوی و بازیگوشی وارد تجمع شد باید آنقدر به فرق سرش بکوبن تا کشته شود؟ من از مسئولان میپرسم تا کی میخواهید به این کارها ادامه بدهید؟ آیا از خدا نمیترسید؟ من از صمیم قلب به خانواده علیرضا توسلی تسلیت میگویم. با تشکر، پرستو از تهران.
آقای احمدی‌نژاد، شما اهل قرآنید، اهل کتابید، گویا یه آیه داریم میگه ویل للمکذبین، ویل للمکذبین، چه خواهید کرد در جواب اون؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
شماره تماس تلفن رادیو فردا بود. اما اگر اهل ایمیل و اینترنت هستید و دوست دارید با ما از طریق ایمیل در تماس باشید، آدرس ایمیل ما هم این هست: info@radiofarda.com. info یعنی info at radiofarda.com. اما بعد از بیانیه‌های شدید اللحنی که از سوی شماری از روحانیان سرشناس در ایران و در انتقاد از برگزاری دادگاه‌ها صادر شد، این بار بیانیه‌ای توسط آیت الله یوسف صانعی از مراجع تقلید شیعه در قم منتشر شده. بیانیه‌ای که تحت فشار قرار دادن اونهایی رو که مقام‌های جمهوری اسلامی عوامل اختشاشات اخیر می‌دونن محکوم می‌کنه. گزارشی داریم در همین زمینه که تا چند ثانیه دیگه می‌شنوید. بعد از بیانیه‌های شدید اللحنی که از سوی شماری از روحانیان سرشناس در ایران و در انتقاد از برگزاری دادگاه‌ها صادر شد، این بار نوبت به آیت الله یوسف صانعی رسید، یکی از مراجع تقلید قم، یا به بیان بهتر مرجع تقلید منتقد حکومت در قم. آیت الله صانعی در بیانیه‌ای که تاریخ 14 مرداد را بر خود دارد، از روند محاکمات آنانی انتقاد کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی عوامل اختشاشات اخیر می‌دانند. آیت الله صانعی با اعلام اینکه برگزاری دادگاه این متهمان در نظام قضایی جهان کم سابقه است، گفته از همه کسانی که به نحوی در نشر این گونه اعترافات دخیل بودند در گناه آنها شریک و سهیم می باشند و همه آنها مستوجب عذاب افترا و تضییع آبروی مردم هستند. پایان نقل قول. در تاریخ 30 ساله ایران پس از انقلاب سال 57، انتقاد روحانیان از همصنفی های خود در حکومت اسلامی، آن هم در این حد و اندازه، بی سابقه بوده است. محمد جواد اکبرین، دینپژوه و روزنامه‌نگار در بیروت، دلیل بروز شکاف در میان طبقه روحانی جامعه را چنین برمی‌شمارد:
حمایت روحانیت از نظام جمهوری اسلامی حمایت مطلق نیست، حمایت مشروطه. اینطور نیست که چون حاکمان جمهوری اسلامی روحانی هستند لزوماً هر روحانی باید از این نظام حمایت بکنه. طبعا بخشی از روحانیت که در قدرت شریکن مصالحشون ایجاب میکنه که از این نظام حمایت بکنن. روحانیت دانشی داره به نام فقه، دانشی داره به نام حقوق، به نام اخلاق. وقتی نگاه میکنه میبینه دادگاه‌های این کشور، روند اداره کشور نه بر اساس مسلمات فقه، نه بر اساس مسلمات حقوق و نه مسلمات اخلاق، نه به نفع دنیای خودش میدونه که از این نظام حمایت بکنه، نه به نفع آخرت خودش. به نفع دنیای خودش نمیدونه، به خاطر اینکه به هر حال مخاطب روحانیت و پایگاه اجتماعی روحانیت این مردم هست. اگر روحانیت به طور مطلق بخواد حمایت بکنه، پایگاه اجتماعیشو دیگه از دست میده، آخرت خودش رو هم از دست میده، به خاطر اینکه به هر حال طیفی از این روحانیت آدمهای پرهیزگاری هستند، نسبتی بین خودشون و خدای خودشون تعریف کردن و معتقدند هرگز نمیتونن پاسخگوی مؤاخذه الهی باشن اگر بخوان حمایت بکنن از این روند ظالمانه.
آیت الله صانعی گفته است که پس از پایان رأی‌گیری به ناگهان فرزندان انقلاب به گوشه‌های زندان افتادند و جوانان عزیز طعم تلخ باتوم و گاز اشکاور را تجربه کردند و به ناگاه مجروحان و شهدایی بر جای ماند و این همه تنها به خاطر این بود که مشروعیت انتخابات مورد پرسش واقع شده بود. از زمان برگزاری دادگاه کسانی که متهمان به سازماندهی آشوب‌ها و اغتشاش‌ها نامیده می‌شوند در روز شنبه شمار زیادی از روحانیان از این محاکمات انتقاد کردند و آن را فرمایشی و نمایشی خواندند. آیت الله منتظری روحانی منتقد، مصطفی محقق داماد از استادان فقه و حقوق، آیت الله اسدالله بیات زنجانی روحانیانی بودند که با انتشار نامه و بیانیه از روند این دادگاه‌ها انتقاد کردند. با این حال محمد جواد اکبرین معتقد است نقش روحانیت در محکومیت این دادگاه‌ها بسیار بیش از اینها میتوانست باشد.
خب وقتی میبینند که سابقه نداشته تاریخ روحانیت که این همه رفتار ظالمانه رو ببینه و اعتراض نکنه، الان هم شما نگاه کنید استثناهایی بر قاعده روحانیت هستن که دارن اعتراض میکنن. من معتقدم الان عموم روحانیت یا دچار آفت ترس است یا دچار مراعات مصالح دنیوی خودش، وگرنه ساختار روحانیت الان باید عموم روحانیت باید اعتراض میکرد، نه فقط آیت الله محقق داماد که البته بهترین نامه فقهی و حقوقی انتقادی رو در طول این دوران گذشته نوشتند. معمولا در حکومت‌ها روحانیت در کنار مردم و در مقابل حکومت‌های ظالم قرار گرفتند. این آفتی است که الان روحانیت دچارش شده.
آیت الله صانعی در بیانیه روز چهارشنبه 14 مرداد خود درباره اعتراف گیرندگان میگوید این افراد خواه ناخواه در زمانی نه چندان دور قبل از جزای آخرت کیفر و جزای عمل خائنانه خود را در این دنیا و در محکمه صالح و عادلانه خواهند دید و این همه انتقاد نثار حکومت و قوه قضاییه می شود که رئیسش در آغاز کار گفته بود که ویرانه ای را تحویل گرفته است و قصد آبادی آن را دارد، نقطه ای که محمد جواد اکبرین هم اشاره ای به آن می کند.
آیت الله محقق داماد در نامش، در پایان نامش با آقای شاهرودی این افسوس رو مطرح میکنه که ای کاش بودید در حوزه و به کارهای پژوهشیتون ادامه میدادید و آلوده این عرصه خطیر نمیشدید. عملا آیت الله هاشمی شاهرودی تبدیل به یک رئیس بیخاصیت شده در قوه قضاییه. هیچ کار مفیدی و تأثیرگذاری در مقابل ظلمهایی که این حکومت داره بر علیه مردم انجام میده انجام نداده، چون توانی نداشته، در حالی که وظیفه اصلی قوه قضاییه دادخواهی از حق مردم مظلوم هست.
قرار بود دومین دادگاه متهمان به اغتشاش و آشوب‌های خیابانی روز پنجشنبه در تهران برگزار شود، ولی این دادگاه تا روز شنبه به تعویق افتاده است. این شاید نخستین بار پس از انقلاب اسلامی باشد که انتقادها از روحانیان درون حاکمیت و سیاستهای روحانیان حاکم توسط خود روحانیان ادامه دارد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و ساعت 7:20 19 دقیقه در حقیقت 7:19 دقیقه شب در تهران است. اما همچنان در ایران میمانیم. روز چهارشنبه شایعه بازداشت میرحسین موسوی برای ساعاتی در فضای مجازی یا همان اینترنت خودمان رد و بدل شد. در روزهای گذشته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مجلس خبرگان خواهان بازداشت نخست وزیر دوران جنگ و نامزد معترض کنونی یعنی میرحسین موسوی شده بودند. احتمال بازداشت میرحسین موسوی را در گزارش علیرضا کرمانی بررسی می‌کنیم.
نخستین بار یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات 22 خرداد ماه شایعه بازداشت میرحسین موسوی به گوش رسید، اما سرتیپ رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی به خبرنگاران گفت این شایعه درست نیست. اما پس از نماز آخرین جمعه خرداد ماه گاه و بیگاه خبرهایی شنیده می شود که این یا آن خواستار بازداشت میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران و نامزد معترض به نتایج این دوره از انتخابات شده اند. یک هفته پس از برگزاری انتخابات و حضور انبوه مردم معترض در خیابانها و پس از گذشت چند روز از بازداشت شمار زیادی از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب، آیت الله علی خامنه ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت:
من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. این روش روش درستی نیست. اگر خاتمه ندم، اون وقت مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون، بوده اونهاست.
یک نماینده مجلس خبرگان روز چهارشنبه خواستار محکوم کردن میرحسین موسوی و محمد خاتمی شد به خاطر آنچه او تخلفها و خیانتهای این دو خواند. یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در روزهای گذشته گفت گروهی از نمایندگان از قاضی مرتضوی خواستند تا میرحسین موسوی بازداشت شود. با شنیدن خبرهای از این دست پرسش مطرح میتواند این باشد: بالا بردن سطح برخوردها تا بازداشت چهره‌ای چون میرحسین موسوی تا چه اندازه شدنی است؟ سعید رضوی فقیه، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران.
این که بعضیا اعتقاد دارن باید آقای موسوی دستگیر بشه، با اینکه جمهوری اسلامی در شرایط فعلیش میتونه دست به همچی کاری بزنه، دو مطلب متفاوت. من گمان میکنم اگر جمهوری اسلامی و تصمیم گیرندگان اصلی نظام معتقد بودن داری که دستگیری آقای موسوی اوضاع رو از اینی که هست بدتر نمیکنه، در این تصمیم تعلل نمیکردن. همچنین در مورد آقای خاتمی، آقای کروبی یا حتی آقای هاشمی رفسنجانی، اون چه که باعث میشه سران جمهوری اسلامی اجالتاً از خودشون خویشتنداری نشون بدن، فقط ضعف اونها در برابر این جنبش اجتماعی هست.
این هفته و پس از آنکه تلویزیون جمهوری اسلامی ایران سخنانی از محمد علی ابتهی، یکی از چهره‌های سیاسی بازداشت شده را پخش کرد که در آن او به همقسم شدن آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و میرحسین موسوی اشاره می‌کرد، برخی از اصولگرایان پخش چنین سخنانی را به مصلحت ندانستند و گفتند نباید پای این چهره‌ها را به میدان رودررویی با رهبری نظام کشاند. سعید رضوی فقیه:
بخشی از اصولگراهایی که مخالف دستگیری آقایونی مثل هاشمی رفسنجانی یا خاتمی یا موسوی هستند، یا نگران هستند از قدرت گرفتن بیش از حد نوکیسگان سیاسی که الان گرداننده صحنه سیاست و قدرت سیاسی در ایران هستند، و یا نگران هستند از بدتر شدن و بحرانی تر شدن اوضاع سیاسی در کشور. به نظر میرسه جمهوری اسلامی بعد از گذشت 50 و چند روز از شروع اعتراضات اخیر هنوز نه در سطح بین المللی توانسته مشروعیت از دست رفته خودش رو ترمیم بکنه و نه در سطح داخلی تونسته اعتماد از دست رفته مردم رو دوباره جلب بکنه.
پرسش دیگری که پیش کشیده می شود این است: با تنفیذ حکم رئیس جمهوری اسلامی برای محمود احمدی نژاد و پس از آیین تحلیف او در مجلس شورای اسلامی، اوضاع ایران رو به کدام سمت و سو می رود؟ قدرت گرفتن بیشتر تندروهایی که بازداشت میرحسین موسوی، ممنوع الخروج شدن محمد خاتمی و برکناری و خانه نشینی اکبر هاشمی رفسنجانی را می‌خواهند؟ سعید رضوی فقیه:
این جنبش اگرچه مجوز برنامه های مثل تجمع و راهپیمایی رو نگرفته، اما گمانم بر این هست که فضای سیاسی جامعه ایران خود به خود و با همین فشار اجتماعی از گذشته بازتر خواهد بود و اون چرا که حتی در دوره 8 ساله اصلاحات ما بهش دست پیدا نکردیم، بعد از این انتخابات پرتقلب بهش خواهیم رسید.
در روزها و هفته های پس از انتخابات در ایران، اصولگرایان سرگرم طرح یک و دادن پاسخهای گوناگون به آن نیز بوده اند. اینکه مسئولیت ریخته شدن خون برخی از معترضان به دوش کیست. برخی از آنان پاسخ دادند میر حسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی. اما اینکه مسئولیت کشته شدن برخی از بازداشت شدگان را چه کسی باید بر دوش بگیرد، پرسشی است که بر پایه گفته‌ها و شنیده‌ها اصولگرایان هنوز پاسخی برای آن نیافته‌اند.
گزارش بود از علیرضا کرمانی. اما در مشهد هاشم خواستار، یکی از اعضای فعال کانون صنفی معلمان، به 6 سال زندان محکوم شد. آقای خواستار که در روز 25 خرداد ماه حین پیاده‌روی در یکی از پارک‌های مشهد دستگیر شد، 45 روز در زندان وکیل‌آباد مشهد بازداشت بود. آقای خواستار که در حال حاضر با وثیقه 35 میلیون تومانی آزاد شده، در گفتگو با مهین گرجی درباره چگونگی دستگیریش اینطور میگوید:
من در پارک ملت دستگیر کردن و بردن به داخل اتوبوسی که در اون اتوبوس تعداد زیادی از افراد مرتب دستگیر میکردن می آوردن.
یعنی در جریان نامه‌های مشهد شما در واقع دستگیر شدید؟
بله، روز 25، بله عصر روز 25. در داخل اتوبوس هم حقیقتش شرم دارم که چه صورت بچه های مردم میزدن اینها. اگرچه من اونهایی که دستگیر کرده بود مثل من شناخته بود، ایشون من معرفی کرد که داخل اتوبوس، گفتن حسابش برسیم یا نه، گفتن نه ایشون محترم معلم هسته کاری نداشته باشه. بعد مدتی من بردن به داخل ستاد موارد مواد مخدر. در اونجا قبل از اون که از ماشین پیاده شدم، چشمامان محکم بستن و تحویل نیروی انتظامی دادن.
آقا خواستم ممکنه بگین که برخورد نیروی انتظامی چطور بود با دستگیر شدگان از جمله خودتون؟
نیروی انتظامی از هر نظری حیلوش با ما خوب برخورد کردن، ولی ظاهرا جا نداشتن. بعد رو که ما رو بررسی کردن، به داخل اتاقهای فرستادن که 10.5 متر مربع بیشتر نبود و بدون فن بود. در این 10.5 متر مربع ما 5 نفر جا داده بودن که حالت خفگی به همه ما دست میداد و هر چند مدتی یک نفر کتش یا پیرانش در میرود و این هوا رو جابجا میکرد که یه مقدار اکسیژن وارد بشه. اون شب بازجویی که پس دادیم، من بردن به پلیس امنیت. بعد از 24 ساعت 2 نفر از اعتراض آمدن و وسایل من تحویل گرفتن و بردن به اطلاعات. در اطلاعات من به اتاق انفرادی بردن.
ممکن است بپرسم که بازجوییتون حول چه محوری بود؟
گفتن که تو قانون قبول نداری، آیا درسته یا نه. دوم اینکه گفتن تو یکی از آپارتمانات در اختیار دفتر ادوار تحقیق معدد گذاشتی. سوم گفتن که تو دانشجو مرتب در خونت جلسه داشته. و چهارم هم تو در کانون صنفی فرهنگیان خراسان فعال هستی و معلمین به حساب کشوندی. پنجم هم که همون خودش بود که مثلا تو در پارک ملت چیکار میکردی اینا.
آقای خواستم ممکن است بپرسم که شما چند جلسه توی مدت بازجویی شدی از 25 که دستگیر شدی؟
هر روز در نیروی انتظامی توی اون 48 ساعت 4-5 بار بازجویی شدم. باز 5 روز که در اطلاعات بودم 2 سری بازجویی شدم. باز موقع که بردن به زندان وکیل‌آباد، بر اساس این که تلفن ما رو شنود نکردن، 1 جلسه 6 ساعت بازجویی شدن.
آقای خواستم ممکن است بپرسم که اتهاماتی که بهتون در نهایت روی پرونده‌تون گذاشتن چیا بود؟
اتهامات من چیزهای بسیار ساده، ابتدایی که آقا تو چه حقی داری در مورد حقوق زن و مرد که دیگه‌شون باید برابر باشه تو حرف بزنیم؟ یا ایشون گفتن که تو چرا به خانواده‌های زندانیان سیاسی سر می‌زدی؟ یا اینکه تو در کانون صنفی فرنگیان فعال هستی و تو چطور به خود جرأت میده که معلمی رو به حساب میکشونی؟ و من اصلا تصورش نمیکردم که این آقای قاضی رئیس دادگاه انقلاب اینها رو جرم بدونه.
ممکن بفرمایید فاصله بین بازجوییتون با زمان تشکیل دادگاه چقدر فرصت بود؟
خیلی فاصله اتفاقا افتاد. من احساس کردم که اینا عمدن من فرستادن توی این زندان وکیل‌آباد. شاید به جرأت بتونم بگم 1 ماه فاصله بود که مثلا من تنبیه بشن. برای چه؟ برای که مثلا بند 5 که من فرستادن، در بند 5 هروج 460 نفر که بودن 250 نفرش اعدامی بودن.
بعد شما که اصلا وکیل که نداشتید.
اصلا متاسفانه اینو هیچ نگفتن وکیل اینو. از حالا ما میخوام بریم که وکیل بگیریم، چون این 600 حبسی که دارن قابل تجدید نظر هست که دفاعیه رو ایشون بنویسن.
خب الان چقدر فرصت دارین که به حکمی که بهتون ابلاغ کردن اعتراض بکنین؟
20 روز من فرصت دارم.
گفتگوی همکارم مهین گرجی بود با هاشم خواستار، یکی از اعضای فعال کانون صنفی معلمان در مشهد که به 6 سال زندان محکوم شد. آقای خواستار در روز 25 خرداد ماه این پیاده روی در یکی از پارک‌های مشهد دستگیر شد و 45 روز در زندان وکیل‌آباد مشهد بازداشت بود تا اینکه با وثیقه 35 میلیون تومانی یعنی به قید ضمانت آزاد شد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
به گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، با توجه به فرار شتابان سرمایه از ایران، دولت روزانه مبلغی بیش از درآمد نفت صادراتی ارز به بازار تزریق میکنه تا از سقوط ارزش ریال جلوگیری کنه. همین گزارش میگه دولت روزانه بین 180 تا 250 میلیون دلار ارز میفروشه تا نرخ برابری ریال رو در برابر دلار بین 970 تا 990 تومان که از سوی بانک مرکزی تعیین شده ثابت نگه داره. در همین رابطه حسین آریان گفتگوی داره با علی زندی، کارشناس امور اقتصادی در تهران، و اول ازش میپرسه آیا فروش روزانه این مقدار ارز از سوی دولت صحت داره؟ و اینکه این کار برای چه مدت امکان پذیر هست؟
در مورد صحتش، چون هیچ منبع رسمی اینو اعلام نکرده از طرف بانک مرکزی یا جاهای دیگه، من نمیتونم تاییدش بکنم، ولی کل آمار واردات ایران در سال گذشته حدود 50 میلیارد دلار بوده، و اگر ما واردات خدمات رو هم در کنارش مثلا حدود بالای 10 میلیارد دلار در نظر بگیریم، یعنی حدود 65 6 میلیارد دلار واردات انجام میشه که در مقابلش نیاز به تأمین ارز هست. چون حدود 20 میلیارد دلار هم ما صادرات غیر نفتی داریم که بخشش میتونه توسط بخش خصوصی در بازار تبدیل به ریال بشه، بنابراین اون چیزی که دولت در واقع تزریق میکنه به بازار یه چیزی حدود 45 تا 50 میلیارد دلار هست که در طول سال باید به تدریج تزریق بشه. اگر همچنین چیزی ممکن باشه، یعنی حدود 180 تا 250 میلیون دلار در روز، این مربوط هست به یک مقطع موقت، مربوط است مثلا چند روزی باشه که بخوان از ارزش ریال دفاع بکنن، چون وضعیت اصلی اقتصاد ایران برای واردات کالا سالی 60 70 میلیارد دلار هست و این نمیتونه برای همیشه چنین تزریق پولی امکان پذیر باشه.
در همین رابطه با توجه به اینکه قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی پایین اومده، برخی از کارشناسان میگن که اگه قیمت نفت تا به 70 دلار، یعنی به طور متوسط تا ماه دسامبر با 70 دلار نرسه، ایران با مشکلات بنیادی مواجه خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول هم میگه که اگه به 70 دلار نرسه، ایران در میان مدت کسر موازنه خواهد داشت، خرج بیشتر از دخل میشه. همینطوره؟
ببینید، کل بودجه عمومی دولت در سال جاری تقریبا معادل سال قبل بوده، یعنی این پیشبینی رو داشتن که چون قیمت نفت پایین اومده بودجه عمومی افزایش شدید مثل سالهای قبل که حدود 15 تا 25% رشد میکرد رو نداشته باشه. هزینه های عمرانی هم محدود شده و هزینه های جاری هم مطابق همین سالهای قبله، ولی در هنگام بررسی بودجه سال 88 پیشبینی حدود 10 تا 44 میلیارد دلار کسری، اونم با تعریف‌های مختلف، یعنی بعضی معتقدن غیر از درآمد مالیاتی هر آنچه که دولت کسب بکنه و تأمین درآمد بکنه میشه کسری بودجه، که با اون تعریف یا تعریف در واقع افراطی هست، و بعضی هم معتقدن که درآمد نفت رو نمیشه جزء منابع کسری بودجه در نظر گرفت، بنابراین پیشبینی حدود مثلا حدود 10 میلیارد دلار تا 15 میلیارد دلار کسری بودجه بوده، و این قضیه هم از منابع دیگه‌ای قابل پیشبینی بوده که به عنوان مثال هزینه دستگاه‌های اجرایی کاهش بدن، یا اینکه از حساب ذخیره استفاده کنن، و یا اینکه فروش شرکت‌های دولتی یعنی واگذاری دارایی مالیشون رو افزایش بدن. بنابراین این قضیه در همون موقع هم در اوایل سال هم پیشبینی شده بود که در 6 ماه دوم دولت مجبور بشه که متمم بده. قیمت پیشبینی هم که برای بودجه بوده برای هر بشکه نفت مبناش حدود 37 دلار هستش، بنابراین اگر بالای 60 دلار در هر بشکه ما درآمد نفت داشته باشیم، اون میزان پیشبینی که برای کسر بودجه بوده یا تامین میشه یا اینکه مقدار کسر بودجه کاهش پیدا خواهد کرد.
سوال آخر من اینه که دولت جدید احمدی نژاد با چه مسائل حاد و عمده اقتصادی روبروست؟
با توجه به اینکه اگرچه نرخ تورم 12 ماهه همچنان در پایان ماه خرداد حدود 24% اعلام شده، اما نرخ تورم نقطه‌ای یا ماهانه که روند یا شیب نرخ تورم رو نشون میده به 15% رسیده و آقای احمدی نژاد هم در موقع انتخابات به این موضوع اشاره داشتن. وزیر اقتصاد دارایی هم چند بار موضوع رو اعلام کردن که تورم نقطه‌ای یا ماهانه به زیر 15% رسیده. بنابراین شیب تورم ملایم شده. اگر این تورم کنترل بشه و زیاد نباشه، بنابراین مشکل تورم به شکل حاد سالهای قبل برای سال جاری و در پیش روی دولت دهم خیلی شدید نخواهد بود، ضمن اینکه همچنان اولویت اصلی خواهد بود. اما مسئله اصلی برمیگرده به میزان بیکاری، چون هر سال تعدادی از جوانانی که در دهه 60 به دنیا اومدن به هر حال وارد بازار کار شدن، میزان تقاضا در بازار کار افزایش پیدا کرده. بنابراین اولویت دولت اصلی دولت باید این باشه که اون مقدار تسهیلات و اعتباراتی که میخواد تزریق به بازار بکنه به گونه ای هدایتش بکنه که بخش تولید و کارخانجات و اشتغال رو در واقع تقویت بکنه و کمتر هدایت بشه به سمت بخش‌های مثل خرید و فروش مسکن و در واقع افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و غیره که در سال گذشته ما شاهد بودیم. به نظر میرسه که اولویت اصلی برای دولت و پیش روی دولت موضوع کنترل واردات، حمایت از بخش تولید، تامین نقدینگی بخش تولید و ایجاد اشتغال هست که به گونه‌ای که بتونه بیکاری رو کنترل کنه.
به گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، با توجه به فرار شتابان سرمایه از ایران، دولت روزانه مبلغی بیش از درآمد نفت صادراتی ارز به بازار تزریق می‌کند تا از سقوط ارزش ریال جلوگیری کند. گفتگوی حسین آریان بود با علی زندی، کارشناس امور اقتصادی در تهران. اما تا وقت هست با آگاهیتون برسونم که تازه‌ترین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم ببینید و بخونید. الان اگر به صفحه وبسایت radiofarda.com رو باز کنید، اولین خبری که می‌بینید این هست: دومین دادگاه معترضان به انتخابات 17 مرداد ماه برگزار خواهد شد. دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعلام کرده که محاکمه افراد متهم به اغتشاشات اخیر به روز شنبه 17 مرداد ماه موکول شده. این محاکمه قرار بود امروز پنجشنبه 15 مرداد برگزار بشه. اما از اینترنت گفتیم، حالا یه سری هم به پیام‌های تلفنی شما بزنیم. باز هم صدای کسانی رو بشنویم که روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیام گذاشتن و باز هم قسمت عمده اونها به انتخابات و مسائل حاشیه‌ای اون اختصاص داره. تلفن تماس رادیو فردا رو هم بعد از این پیام‌های تلفنی خواهید شنید.
به نام خدا، با سلام. میخواستم از آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد و دیگر دست‌اندرکاران قوه قضاییه یک سوال کنم که آیا شما به این پیام‌هایی که اعلامیه‌هایی که آیات اعظام مثلا آقای صانعی و دیگران منتشر می‌کنند گوش ندارید؟ اگر مسلمان هستید چرا به این انسان‌های شریف در بند گرفتار شده اینقدر ظلم می‌کنید؟ حداقل دلیل آن را برای مردم ایران بازگو کنید. متشکرم. امیر از لند.
رادیو فردا، این مسئله انتخابات دیگه تموم شد. تا 5 سال دیگر همین حرفای بی ربطی، آدمهای بی نام و نشان، این افرادی که واقعا از نظر انسانیت نزاکت ندارن چرا میرن روی خط؟ افرادی میآیند این حرفای بی ربطی میذارن و فکر میکنید مملکت ایران بی صاحب است که شما هر روز بخواد توش یک انقلاب پیاده کنید و کشور ایران را به پایین بکشید. خیلی کور خوندید.
ایرانی قهرمان و اصیل، سبز پوشان دلیر، مطمئن باشید به زودی بساط دروغ و درویی، فساد و خشونت، قتل و زندان و شکنجه و اعتراف به همت شما سبز اندیشان شجاع برچیده خواهد شد. به یقین بدانید مستقبل ایران در نهایت شکوه و عظمت است. ایران مرکز انوار گردد، این خاک تابناک شود و این کشور منور گردد. متشکرم. سعید شاهین، اصفهان.
با سلام، حسین هستم از شهرستان خامنه زنگ میزنم. از آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای میخوام بپرسم که شما این قانون اساسی رو که آقای احمدی نژاد رو در مجلس سوگند یاد کردید 20 مورد نقض کردید شما، و اینطور نیستش که یعنی به این بزرگی دروغ بگید که ما مطبوعات آزاد باید باشه در قانون نوشته، رادیو تلویزیون آزاد باید باشه، همچنین تظاهرات آزاد باید باشه بدون حمد صدا. شما اگر نمیدید ما 24 میلیون به من رأی دادن، اشکالی نداره، اجازه بدید ملت هم بیان بیرون ببینن این ملت چی میگن، چی میخوان. شما حق ندارید اینا رو با باتون بزنید. بنده رو زدید، ماشینم رو سیکوندید، تکم هم سیکوندید، بیرون رفتن کلانتری اصلا اهمیت رو من ندازم. این آقا برو از این پرونده ها ما زیاد دارید. این درست نیست که آقای احمد نجات، آقای خامنه ای، شما از شاهنشاه عبرت نمیخواد بگیرید، شما از صدام نمیخواد عبرت بگیرید. اونا چه به روزشون اومد؟ باز شاه اومد 15 آبان 57 گفت آقا ملت من صدای انقلاب شما رو شنیدم، قول میدم به قانون اساسی و فساد رو از بین ببرم. شما این کارم نکردید. با تشکر، خداحافظ.
با سلام. تحریم فروش بنزین به ایران بهانه خوبی به دست احمدی نژاد میده تا اونو بتونه با هر قیمتی که دلش میخواد در ایران اینجا به فروش برسونه و مردم هم نتونن اعتراض کنن و بهانه این گرانی رو به دوش دولت آمریکا بیاندازه و خودش رو از این مخمصه نجات بده. من فکر میکنم این کار که دولت آمریکا میخواد بکنه بیشتر به نفع احمدی نژاد تمام میشه. خداحافظ.
آقای احمدی نژاد، درصد محبوبیت بین مردم ایران اینقدر بالا رفته که مجبوری با هلیکوپتر بری مجلس سوگند بخوری که در عرض 4 سال آینده ایرانو به طور کل نابود کنی. واقعا شرم و حیام خیلی خوب چیزیه که تو فرهنگ لغات شما مثل که اصلا وجود نداره.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
اما باز هم در ایران، دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به دستور سعید مرتضوی دادستان تهران پلمپ شد. پلمپ ساختمان انجمن صنفی در حالی صورت میگیره که قرار بود جلسه مجمع عمومی این انجمن امروز صبح برگزار بشه. بدر سادات مفیدی، سخنگوی این انجمن، در گفتگوی با مهین گرجی از چگونگی این ماجرا میگه.
ساعت 9 شب، زمانی که کارکنان انجمن اونجا حضور ندارن، به محل انجمن مراجعه کردن و در زدن که طبقه پایین انجمن ساختمان تعاونی مسکن انجمن هست، مدیر عامل تعاونی تو اونجا حضور داشته، در روشون وای کرده، مواجه شده با 5 تا مامور که با دوربین فیلم برداری وارد شدن و گفتن حکم پلمب انجمن رو داریم و در صورت اقدام به پلمب کردن دیگه. تمام طبقات رو واحداش رو بسته بودن و در بیرونی هم که همینطور.
خب قرار نبود امروز جلسه انجمن باشه اونجا، جلسه مجمع عمومی؟
چرا، اینجا قرار بود مجمع عمومی داشته باشیم و اطلاع رسانی گسترده ای هم شده بود و همون شبونه بخشی از اعضا مطلع شده بودن از طریق حالا اعتراضی های محدود، ولی خب بسیاری هم نمیدونستن، چون که امروز چیز حدود نزدیک 200-300 نفر از اعضای انجمن اومدن اونجا.
بله. خودتون فکر میکنیم به چه دلیل واقعا این اتفاق ممکنه بیفته؟ اعتراضات قبلی نسبت به اعلام این که انجمن صنفی غیر قانونی است یا در ادامه بسته‌تر کردن فضای جامعه است؟
ببینید، اگر که در راستای همون چالشی که بین انجمن و وزارت کار باشه، که این اساسا هیچ وجاهت حقوقی قانونی این کار نداشته، به این دلیل هم این رو با تاکید و صراحت میگم که سال گذشته ما تونستیم مجمع عمومیمون رو در نوبت دوم به رسمیت برسونیم، ولی با توجه به حاکم بودن فضای امنیتی که همکنون در کشور هست و ایجاد محدودیت های مختلف برای نهادها و انجمنها و تشکل هایی که طی مدت شاهدش بودیم، متأثر از قضایای انتخابات ریاست جمهوری، من این رو بی تأثیر نمیدونم و معتقدم برخوردیم که با انجمن صورت گرفته متأثر از همین فضای امنیتی بوده و هیچ ربط نسبتی به مسائل حقوقی انجمن یا اختلافات حقوقی انجمن با وزارت کار نداره.
خانم مفیدی، چه دلیلی برای این حرفتون دارین که برخورد با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران کاملا سیاسی هست؟
مستندات هم بیشتر اظهار نظرها، واکنش‌ها و برخوردهایی بوده که طی این مدت از سوی یک سری سایت‌ها و خبرگزاری‌های رادیکال وابسته کامل به دولت و حاکمیت که موضع‌گیری‌هایی که طی این مدت داشتن و حتی فضاسازی‌هایی کردند و طی اظهار نظرهایی که می‌گرفتن از در واقع وابستگان به خودشون که خواستار برخورد قضایی با انجمن بودن، این نکته رو قوت میبخشه.
خانم مفیدی، واقعا منتظر روزی بودین که با توجه به دستگیری‌های گسترده بعد از انتخابات احیانا سراغ انجمنم بیان؟
بله، ما کم و بیش این پیشبینی ها رو میکردیم. این مسئله مربوطه به الانم نیست، از یک سال بعد از روی کار اومدن دولت آقای احمدی نژاد و بهانه گیری هایی که از سوی وزارت کار صورت گرفت نسبت به فعالیت انجمن، این حد زده میشد که چنین قصدی وجود داره. منتها ما هیچگاه به بحث پلم فکر نکرده بودیم، تماما فکر میکردیم که ممکنه اینها حالا توی پروسه هایی بتونن رأی حتی ناعادلانه ای رو هم از محاکم قضایی بگیرن مبنی بر انحلال. متاسفانه ظاهرا سنبه اونها پرزورتر از این حرفا بوده و یک باره اومدن و ساختمون رو پلم کردن.
گفتگوی همکارم مهین گرجی بود با بدرالسادات مفیدی، سخنگوی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، که دفتر این انجمن به دستور سعید مرتضوی دادستان تهران پلمپ شد. پلمپ ساختمان انجمن صنفی در حالی صورت گرفت که قرار بود جلسه مجمع عمومی این انجمن امروز صبح برگزار بشه. اما یک بار دیگه یادآوری میکنم که میتونید تازه ترین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا هم ببینید و بخونید، radiofarda.com. توضیحات بیشتر در همین آگهی.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نهارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اما همکارمون شهرام میریان به مناسبت سالروز قتل فریدون فرخزاد گزارشی تهیه کرده که میشنویم.
برای من گروه سیاسی مهم نیست، حزب سیاسی مهم نیست، نه این طرفی نه اون طرفی، نه داخلی نه خارجی. برای من و برای شما ایران مهمه، باید ایران مهم باشه. حکومت ها میان و میرن، چیزی که باقی میماند ایرانه و فرهنگ ایرانه و ملت ایرانه. برای ایران میخونم.
فریدون فرخزاد، خواننده، شومن، بازیگر سینما و شاعر، در 15 مرداد ماه سال 71 در منزلش در شهر بن آلمان به طرز فجیعی کشته شد. از آنجا که پرونده قضایی این قتل پیگیری نشد، هنوز کسی به درستی از هویت آمران و عاملان اصلی این واقعه چیزی نمی‌داند. با این حال اما در مقاله ها و سپس در کتابی با نام خونیاگر در خون نوشته شد فریدون فرخزاد هم مانند تنین چند از مخالفان حکومت ایران که در خارج به قتل رسیدند، از سوی مأموران و عوامل دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی به قتل رسیده است. نویسنده و مؤلف کتاب خونیاگر در خون، میرزاقا عسکری با نام هنری مانی، در گفتگو با ما از چگونگی کشته شدن فریدون فرخزاد اینطور یاد کرده است.
همگان می‌دانند و در اسناد هم وجود داره جمهوری اسلامی فریدون فرخزاد رو کشته، اما جزئیات قتل او جای بحث داره، برای اینکه کسانی که در این زمینه مطلب نوشتن دسترسی به اسناد و مدارک لازم که نزد پلیس آلمان هست یا طرح و توطئه قتل او که در وزارت اطلاعات ایران طراحی شده نداشتن، لذا بر اساس آنچه که در روزنامه‌های آلمانی انتشار یافته و شاهدایی که در این زمینه مطالبی گفتن و نوشتن، قتل او رو تصویر کردن. جزئیات این قتل باید بار دیگر مورد بررسی قرار بگیره.
ای خدا به کی بگم به کی بگم که در تنهایی آبم میکنه حیف من زندونیه هم درونه قم در خون خرابم میکنه چرا هیچ کس نمیخواد حرفامو باور بکنه باره این تنهایی رو برام سبکتر بکنه.
فریدون فرخزاد از برپایی کنسرت ها در خارج از ایران چه هدفهایی را دنبال می کرد و اصولا نگاهش به سیاست چگونه بود؟ به این پرسش دوست نزدیکش علیرضا قلی‌پور که پس از گذشت حدود 2 ماه از قتل فریدون فرخزاد نخستین کسی بود که جنازه او را تحویل گرفت و در گورستانی در شهر بن به خاک سپرد پاسخ می داد.
فریدون یک فرد 100% سیاسی بود. مرتب به من میگفت من هر جا که تریبون دستم باشه از حق ملت ایران دفاع خواهم کرد. خیلی هنرمند در خارج از کشور داریم. ولی فریدون یه آدم فدایی بود که من وظیفمه همونطور که مردمو میخندونم میرخصونم الان در این شرایط باید از وطنم از هموطنانم دفاع بکنم که در ایران در بند هستم. من جنازه تیکه پاره‌ش رو تحویل گرفتم. همونطور که تازه به من نگفته بودن که اون محلی که فریدون در اونجا بود متعلق به شهرداری بود. بعد از 15 سال من متوجه شدم که اینجا رو میخوان خراب کنن. با دست خالی پیکر پاکش رو به یک محل تاریخی بردم. فریدون و اصولا تمام جانباختگان را ایران از نظر ما زنده هستند.
ای شهری غمگین و بیان دفتروری تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچی شب راه شدون کرد میزونی روان شد افتاد آزادی از دشم دخندی ای شرقی غمگی تو مثل کوه نوری نبر خورشیده مونده میره هزار خاموشی جون.
و یادی بود از فریدون فرخزاد در 17 سالگرد قتل او. 15 مرداد ماه 17 سال پیش در چنین روزی فریدون فرخزاد شومن خواننده بازیگر سینما و شاعر در روزی چون امروز در منزلش در شهر بن آلمان با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید و بعدها در مقاله ها و کتابی با نام خونیاگر در خون نوشته شد که فریدون فرخزاد هم مانند دیگر مخالفان جمهوری اسلامی به دست عوامل این حکومت کشته شده. گزارشی که از شهرام میریان شنیدیم و با ترانه شرقی غمگین از فریدون فرخزاد به پایان رسید. اما سری بزنیم به دنیای ورزش. در جو ملتهب سیاسی ایران مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها در حالی از سر گرفته میشه که مسئولان امنیتی نگرانند گرد همایی چندین هزار تن در ورزشگاه‌ها به تظاهرات سیاسی تغییر شکل بده و تماشاگران فوتبال شعارهای سیاسی سر بدند. حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران که برگزاری آن در حاله‌ای از ابهام قرار داشت از امروز پنجشنبه آغاز می‌شود. حوادث و ناآرامی‌های یک ماه و نیم گذشته در سطح کشور و به خصوص در تهران باعث لغو بسیاری از مسابقات ورزشی شده. از همین روی معلوم نبود که لیگ برتر روز 15 مرداد ماه یعنی امروز آغاز خواهد شد یا خیر. با فراخواندن لیدرها یا سردسته‌های طرفداران دو تیم مطرح پایتخت استقلال و پرسپولیس به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در نشستی انضباطی امنیتی از آنان خواسته شد طوری عمل کنند که مسئله ساز نباشد. در این جلسه بیش از 10 تن از لیدرها یا سردمدارانی که تماشاگران را رهبری می کنند با مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به گفتگو نشستند.
من فکر می کنم اکثر بچه ها تعهدی ندارن که آقا من تضمین می کنم این جایگاه اتفاقی نیفته. من نمیدونم چت
تضمین قدرت رو نداری
داری ولی تا هستی به ما شما کمک کنید ما همینجا هر طرف همه بچه ها قول میدم
لیدرها یا رهبران تماشاگران حاضر به کمک و همکاری با مسئولان فدراسیون و ماموران بودند، ولی حاضر نبودند تعهدی به کسی بدهند.
اولا من سیارم، جایگاه خاصی من
نه باید جایگاه
من هیچ گونه تعهدی نمیدم، حتی اگر استادیوم در نامه ها من نوشتم مهاجم، ولی کمک که میکنی کمک من اولین نفری که باید اونجا در رعاق استقلال غیر از سکو بگه آقا آروم باشین ساکتونه بنده هم که پایین بوق دستم و مردم همین منو میبینم، من باید از پایین بگم آقا ساکت باشین.
پس از بحث زیاد کار به آنجا رسید که از سوی رئیس کمیته انضباطی به لیدرها وعده داده شد در صورتی که در فصل جدید لیگ برتر موفق عمل بکنند و جو ورزشگاه را آرام نگاه دارند، هزاران منبع و مجرا در اختیارشان قرار داده خواهد شد. ولی رئیس کمیته انضباطی نگفت این منابع چگونه منابعی است.
اگر امسان موفق عمل بکنید همه ما به شما محتاج میشیم، باید برای شما هزاران مجرا و منبع تولید بکنیم چون نیاز دیگه داریم.
و تصمیم نهایی این که جایگاه های تماشاگران در ورزشگاه ها یا به گفته رئیس کمیته انضباطی سکوها به افراد خاصی تحویل داده شود تا سکویی با آنها برخورد شود.
ما از این بعد سکوها رو باید به صورت ساختاری تحویل افراد خاص بدیم، از همونم تحویل بگیریم، لباس متحد الشکل داشته باشن، تعهدات لازم رو به ما بسپارن، ما از این بعد سکویی برخورد خواهیم کرد.
اما هیچ یک از این مسائل شامل مسابقه فردای استقلال با سپاهان در ورزشگاه آزادی نخواهد شد، زیرا این مسابقه باید بدون تماشاگر برگزار شود. این باز می‌گردد به حکمی که سال پیش کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بعد از مسابقه استقلال با سایپا صادر کرده به خاطر شعارهایی که طرفداران استقلال علیه سرمربی سایپا یعنی محمد مایلی کوهن سر دادند، حکمی که در حال حاضر مورد استقبال ماموران قرار گرفته و میتواند فردا از تجمع جوانان در ورزشگاه آزادی و اطراف آن جلوگیری کند.
در جبهه مرتبط سیاسی ایران مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها در حالی اثر گرفته میشه که مسئولان امنیتی نگرانند گرد همایی چندین هزار تن در ورزشگاه‌ها به تظاهرات سیاسی تغییر شکل بده و تماشاگران فوتبال شعارهای سیاسی سر بدند. حبیب روشنزاده بود. اما باز هم در دنیای ورزش میمونیم، این بار با فریدون شیبانی و خبرهای ورزشی.
اولین هفته رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس از امروز با انجام دو بازی در کرمان و اکباتان تهران آغاز می شود. طبق برنامه اعلام شده تیم‌های راهن شهر ری با فولاد اهواز در حالی اولین بازی را برگزار می کنند که برگزاری آن از ورزشگاه اکباتان به ورزشگاه متعلق به نیروی انتظامی این شهرک انتقال یافت. امروز در کرمان پرسپولیس به پیکار تیم مس می رود. بقیه مسابقه ها فردا انجام می شود که در مهمترین آن استقلال مدافع عنوان قهرمانی در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی تهران میزبان سپاهان اصفهان است. در رقابت های قهرمانی والیبال جوانان جهان در هند، تیم ملی والیبال جوانان ایران بعد از دو شکست از کوبا و برزیل امروز با پیروزی 3-2 بر تیم جوانان آمریکا مهیای مسابقه های بعدی برای رده های 5-8 شد. ایران در دوره پیش 3 شده بود. در اولین روز پیکارهای قهرمانی بسکتبال مردان آسیا در تیانجین چین، تیم ملی ایران در دفاع از عنوان قهرمانیش بر تیم ملی چین تایپه 71-67 پیروز شد. ایران فردا با ازبکستان بازی می کند و پس فردا با کویت. تیم کشتی فرنگی جوانان ایران با 2 طلا، 1 و 1 بعد از جوانان روسیه به نایب قهرمانی رقابت‌های جهانی در آنکارای ترکیه دست یافت. سعید عبدولی در 66 کیلوگرم و بابک قربانی در 84 کیلوگرم مدال طلا گرفتند و محمد حاتمی در 55 کیلوگرم مدال نقره و بشیر باباجان‌زاده در 120 کیلوگرم مدال برنز گرفتند.
فریدون شیبانی بود و خبرهای ورزشی این مجله شامگاهی. یک بار دیگه با آگاهیتون میرسونم که برای تماس با ما از طریق تلفن میتونید به این شماره با ما در تماس باشید. 2042-02-21-12-41-13. تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13 شماره ای هستش که 24 ساعت شبانه روز میتونید پیام هاتون رو روی اون برای ما ضبط کنید و ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com.
هفت چپ هفت روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارش ها، تحلیل ها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
بله و همچنان با رادیو فردا بمانید در ساعت سوم مجله شامگاهی که 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت.